استادان و دانشجویان زبان فارسی ترکیه به حضرت حافظ از زمان عثمانی شروع شده و در واقع از اون زمان در مدارس شعر حافظ تدریس می شده و بعد از اون هم که در دوره جمهوریت ترجمه ها به این شکل صورت گرفته و همچنان سرفصل آموزشی دانشگاه های ترکیه یکی از مهمترین سرفصل های آموزشی شعر حافظ هست و همچنان که به شعر مولانا با یک عرق خاصی ترک ها می پردازند، شعر حافظ هم در صدر سرفصل های آموزشی گروه های زبان ادبیات فارسی و همچنین شرق‌شناسی در ترکیه قرار داره.
بسیار خوب، سوال پایانی من رو هم پاسخ گفتی که آیا مراکز حافظ شناسی تخصصی در ترکیه وجود داره یا نه، که دیدم اصلا یه وضعیت آکادمیکی هست در مورد حافظ، یعنی کرسی هست و ظاهرا اصلا واحد به نام حافظ شناسی در دانشگاه تدریس میشه که این گونه است.
در واقع در ترکیه مرکز خاصی مثل مرکز مولانا شناسی که در ترکیه وجود داره برای حافظ شناسی وجود نداره،
در دل دانشگاه رخ میده دیگه.
بله بله، این اتفاق در دانشگاه اتفاق میفته و از جمله مرکزی که به موضوع حافظ هم پرداخته و کار علمی انجام شده انستیتوت شرق‌شناسی استانبول هست که در اونجا مطالعاتی حول محور موضوعات کشورهای اسلامی و فرهنگ خاورمیانه و از جمله ایران، ایران شناسی پرداخته شده.
درود بر شما، خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون خانم دکتر زینب کوشکی، کارشناس امور بین الملل بنیاد سعدی، براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
باشید، متشکرم. خدا نگهدار.
صدای خوش همایون شجریان رو شنیدی، چنان که گفتم صداهای متفاوتی رو با کلام حافظ در برنامه امروز و فردا خواهید شنید. تلاش میکنیم که در این تفاوت تازگی رو هم در این موضوع بکنیم تا یک محفل به خوب و تازه به تازه و نو به نوی رو برای شما رقم بزنیم به نشان روشن حافظ. قرار هست که صحبتهای جناب آقای دکتر کاووس حسنلی رو گوش کنیم، رئیس مرکز حافظ شناسی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام بر شما، سلامی چو بوی خوش آشنایی. واقعا حافظ از معتقدان است، گرامی دارش، زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست و هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. گوته آشنایی خودش را با حافظ به عنوان یک تولدی دوباره میشناسه و یکی از دریچه های آشنایی جدی خیلی از اروپاییان با حافظ شیرازی همین دیوان غربی شرقی گوته است. من حیفم میاد که چند سطری از گفته های گوته را در باره حافظ اینجا نخونم، به همین مناسبت 200 سال انتشار این اثر که یک جوری غرب و شرق را به هم پیوند داده، چون گوته در اون کتاب بر ضرورت همراهی و همدلی غرب و شرق تاکید میکنه و بعد حافظ را به شایستگی میستاید. گفته است: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، کلام تو همچون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است. اگر روزی دنیا به سرایت، ای حافظ آسمانی، آرزو دارم که تنها با تو و در کنار تو باشم، چرا که این افتخار زندگی من است و مایه حیات من است. حافظا، خود را با تو برابر نهادن جز نشانه دیوانگی نیست. تو اون کشتی هستی که مغرورانه باد در بادبان افکنده است تا سینه دریا را بشکافد و پای بر سر امواج نهد، و من اون تخت پارم که بی خدانه سیلی خور اقیانوسم. با این همه هنوز در خود جرأت اندکی میابم که خیش را مریدی از مریدان تو بشمارم.
درخت دوستی بنشان که کام دل ببارانم، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارانم، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رارد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شما رارد. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گرد بسی لیل و نهار آرد، بسی گردش کند گرد بسی لیل و نهار آرد. چون از این صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارانم، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارانم، نهال دشمنی برکن بی شما رارد نه حال دشمنی برکرد که رنج بی شما رارد.
شنونده ویژه برنامه بر تربت حافظ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستید. قرار هست پیرامون موضوع جذابی از شعر حافظ سخن بگیم و آن جهان روایت در شعر حافظ خواهد بود. میهمان بسیار عزیزی به جمع ما پیوستن، جناب آقای دکتر سعید حسام‌پور، استاد دانشگاه شیراز و مدرس مرکز حافظ شناسی. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام بر شما، متشکرم، هستم خدمت شما.
سپاسگزارم ازتون. ما میدانیم که غزل کلاسیک یا غزل کهن اصولا غزلی است که محور افقی داره، یعنی خیلی محور عمودی که بشه روایت رو درش تداعی کرد در اشعار حافظ نمیبینیم. البته غزلهایی هستن که محور عمودی هم داشته باشن و بشه رد روایت رو در اونها جست، اما موضوع جهان روایت در شعر حافظ در پرتو اندیشه شما چطور هست؟
اجازه بدید من قبل سپاسگزاری کنم از شما و همه شنوندگان عزیز که به مناسبت یادروز حافظ که فردا هست 20 مهر با هم این گفتگو رو ادامه میدیم.
درود بر شما.
و بعد به این سوال شما بپردازیم که درسته، یعنی اگر ما معنای روایت رو به اون معنای خیلی خیلی کرانش به معنای در واقع یک انسجام روایی و روایتمندی در نظر بگیریم، ممکنه اون انسجام روایی که در خود روایت یا در داستانهای دیگه میبینیم در شعر حافظ پیدا نکنیم. اما مسئله این هست که شاعران زیرکی مثل حافظ با نگاه بسیار جالبی که دارن سعی میکنن از ظرفیت‌های روایت و جهان روایت بهره بگیرن.
بله،
اگر ما برای ساخته شدن یک روایت، یعنی ساده ترین شکل روایت، یک رخداد رو لازم بدونیم و برای اینکه یک رخداد اتفاق بیفته نیاز به یک موجود و یک کنشی داشته باشیم که از او سر بزنه و نهایتاً به یک قصه‌ای که در دل اون قصه شخصیتی و موجودی و کنشی کاری رو انجام بده در شکل سادش، ما میتونیم روایت یا شبه روایت‌هایی رو در ببینیم. شاید مهمترین مسئله‌ای که حافظ روش دست گذاشته در واقع روایت عشق. خودش هم به زیبایی میگه که یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است.
بله،
در واقع اینجا همه ما میدونیم کنشی که اتفاق میفته عاشقی هست یا اتفاق افتاده و ما دیگه به اون پس زمینش نمیپردازیم، اما آن چه که داره رخ میده، اون کشمکشی که ایجاد میشه، اون بحرانی که در میان عاشق و معشوق به وجود میاد و عاشق پیوسته در فراق معشوق خودش در سوز و گداز هست، اینها شبه روایت هایی رو خلق میکنن در شعر حافظ که حافظ از این شبه روایت‌های کوتاه به زیبایی بهره می‌گیره تا در نگاه کلانی که به شعر حافظ به عنوان یک روایت کلان داریم، ابعاد مختلف شخصیت‌های خودش رو برای ما به تصویر بکشه. درسته که ما همونطور که شما در آغاز اشاره کردید روایت منسجمی نداریم، اما ما شبه روایت‌ها و خرده روایت‌هایی به اصطلاح داریم که حافظ به زیبایی تمام از اون شبه روایت ها و خرده روایت ها استفاده کرده ازشون تا شخصیت هایی خلق کنه که این شخصیت ها در ذهن من و شما و همه خوانندگان ماندگارتر باشن. وقتی که حافظ بین خودش و معشوق و تمام اون اتفاقاتی که بین خودش و او میفته و به نوعی اون اتفاقات و هیجانات درونی و تعلمات روحی که برای خودش فراهم میشه ازش صحبت میکنه، اینها داره آرام آرام بخشی از پرداخت شخصیت خودش رو و شخصیت معشوق رو به ما نشون میده. یا اگر در کنار اینها تقابلهای بین، فرض کنید بین خودش حتی با باد صبا ایجاد میکنه، باد صبایی که غماز، باد صبایی که از دل عاشق خبر داره، باد صبایی که رابطه بین عاشق و معشوق هست، باد سبایی که میدونه چطوری باید با حافظ ارتباط برقرار کنه، باد سبایی که حتی گاهی وقتا هوس میکنه عاشق معشوق حافظ بشه و حافظ بله، نگران بله. نکنه اون یک
میگه تا دم از شام سر زلف سیاحت نزند، با سبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست.
دقیقاً آره آفرین. یعنی میخوام بگم که وقتی که اینجور اتفاقاتی رو رقم میزنه در و یا رخدادهایی رو ازش صحبت میکنه، عملا داره یک شخصیت میسازه از
بله.
باد سبا، یا واقعا وقتی که تقابل ایجاد میکنه بین رند و بین مثلا زاهد یا محتسب یا صوفی یا بین پیر مغان و دیگر شخصیت ها، این تنشی که در میان شخصیت ها و کشمکشی که میان شخصیت ها هست، بخشی از ظرفیت های روایی هستن که حافظ به زیبایی تمام ازشون بهره گرفته.
من الان احساس میکنم که نگره شما این گونه است که کل غزل ها رو به صورت یک روایت کلان دارید میبینید و این روایت کلان اومدید خورده روایت هایی رو ازش استخراج کردید، اگر درست متوجه شده باشم.
بله بله آره میتونیم اینجوری استنباط کنیم.
بله جالبه.
آره و بعد این اتفاقی که میفته ماندگاری شخصیت ها هستن. اگر دقیقا همونطور که شما فرمودید، اگر ما این ظرفیت ها رو نداشتیم در شعر حافظ، اینقدر شخصیت ها ماندگار نمیشدن.
بله.
یعنی شما این ابعاد مختلف وقتی کنار هم میچینید، وقتی این تنش های گوناگون رو، اون تنش هایی هم که جالبه همش یک دور نیست، یعنی شما وقتی میاد کشمکش بین حافظ و در واقع باد سبا، یه جور کشمکش بین حافظ و معشوق، بین حافظ و حتی ممدوح، بین حافظ و معبود، بین حافظ و
بله.
معشوق، همه این کشمکش های جالبی که میبینید به نوعی خورده روایت هایی هستن که خواننده با نگاه کلانی که به شعر حافظ خواهد داشت، آرام آرام میتونه دقیقا مثل یک دورچین هایی که کنار هم بچینه و ازش یک روایت کلان از شعر حافظ در ذهنش خلق کنه.
در واقع منظومه فکری حافظ رو جذب میکنه، در میابه.
دقیقا. حالا من یه چیز جالبتری هم خدمت شما بگم.
بله.
نکته جالب این هست که حتی من فکر میکنم یعنی چجوری شده که این شخصیت ها حافظ تونسته از ظرفیتشون بیشتر استفاده کنه. حافظ هم اومده در واقع کشمکشی بین خود شخصیت ها و مثلا شخصیت های مقابلشون ایجاد کرده و هم کشمکشی بین خود شخصیت و پیشینه اون شخصیت داره. مثلا فرض کنید رند یه پیشینه بسیار منفی داره،
مثلا در شعر سعدی
رند رو در تضاد با اون چیزی که در گذشته خودش و پیشینه تاریخی خودش هست قرار میده، یا در واقع پیر مغان رو به نوعی همین کار رو بارش میکنه. این تضادهای چندگانه باعث میشه که شخصیتی خلق بشه که به اصطلاح روایی بابش میگیم تشخص پیدا کرده و تونسته ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطبان ایجاد بکنه.
حالا به زبان داستان نویسی میشه گفتش که یه سری تیپ های شخصیتی رو در شعر حافظ ما این تیپ ها رو ارتقا میدیم به سطح شخصیت، یعنی اینکه کمی متفاوت به اونها نگاه میکنیم و دیگه اونها از قالب یک تیپ خارج میشن و تبدیل میشن به یک شخصیت در روایت حافظ. بسیار جذاب بود. میشه طلوع کلی جستجو باشه این گفتگو. درود بر شما. من خیلی با ایده از این گفتگو خارج خواهم شد آقای دکتر.
متشکرم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم و از این گفتگو لذت بردم. سلامت
باشید. خواهش میکنم. من خدا نگهدار. خوشحال شدم از گفتگوی میکنم. با شما. برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی تندرستی و شادی میکنم.
سر سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
Sofia, you're shining on.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست آن را نیست پایان غم و خون. آفزا در کنج فقر و خلوت شرمای تا تا بود بردت دعا و در سمر آن غم و خون. یوسف گم گشته باز آید بکن آن غم و خون، کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم و خون.
صداهای گوناگون با کلام حضرت حافظ در برنامه بر تربت حافظ. براتون بگم که ما فردا هم یک ویژه برنامه خیلی مفصلی رو براتون تدارک دیدیم، حالا شرحش رو خواهم گفت براتون. اما قرار هست در فرصت پیش رو صحبت‌های آقای دکتر بهادین خرمشاهی رو گوش کنیم. ایشان مؤلف و پژوهشگر هستن. من این حافظنامه استاد خرمشاهی رو گاهی که می‌خونم جملات قصاری دارن اصلا پیرامون حافظ. یه جمله خیلی جذابی دارن آقای خرمشاهی که میگن حافظ انسان کامل نیست اما کاملا انسان است.
حافظ دیوانش قدسیه، من فال حافظ رو راهبر به حقیقت میدونم و در این زمینه مقاله‌ای نوشتم که اونو یه تفنن و یه سرگرمی نمیدونم، راه به حقیقت میبره و نمونه های تکاندهندی از فالهای درست درآمده رو یاد کردم. در باب مسلمانی حافظ هم با همه شوخی ها و شیطنت ها و سر به سر گذاشتن مقدسات بنده یکی هیچ تردیدی ندارم، بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی، که یکی از مصححان دیوان حافظ این عبارت عرشبت که کمال الدین اسماعیل رو که حافظ تضمین کرده گفته بگویم و بکنم رخنه در مسلمانی. گفتم آخه حافظ که رخنه در مسلمانی نکرده، بعدم تازه چی میخواد بگه؟ به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. گفتم خب این که به آیین مسلمانیه و رخنهی در مسلمانی نیست. باری بگذاریم، در دیوانش اصطلاحات عرفانی فراوان هست، احوال عرفانی فراوان هست، غزلیات عرشی به تعبیر مرحوم معین در دیوان حافظ فراوان هست که ایشون 4 تا رو برشمرده. عرشبت که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد و عرشبت که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در ازل پرتوه حسن از تجلی دم زد و یک غزل دیگر که من یادم نیست، ولی میخوام بگم که به شاید 100 غزل هم برسد، غزل هایی که عرفانی تر تا عاشقانه تر، یعنی عشقش آسمانیه تا اینکه زمینی باشه. و حافظ که خداوند ایهام و ایهام پروری هست، 3 می و 3 معشوق رو در هم تنیده و ما رو گرفتار، البته به خوبی و خوشی، گرفتار یک ایهام 600-700 ساله کرده. می انگوری هست، می عرفانی هم هست، میی هم که بنده پیشنهاد کردم و اهل ادب بعضی پذیرفتن، می ادبی هم هست، یعنی میی که باش مضمون ساخته میشه و عشوات بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند کان کس که پخته شد، یا آن کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. خب این نه می عرفانی، نه می انگوری، می ادبی، می است که شاید نصف بیشتر می خیام هم همین باشه. ببینید حافظ خیلی روح نستوه و سرکشی داره. سرم به دنیا عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. دیگه خودش داره خودش رو معرفی میکنه، نه در این بیت، در هماسرایی های دیگری هم هست. لحاظا حافظ وقتی که از شریعت که بسیار مقدستر و مهمتر از طریقته انتقادهای طنزآمیز خودش رو میکنه، طریقت ستیز نیست، چون که حقیقت ستیز نیست، اما همون سنتز مهم شریعت و طریقت و حقیقت رو زیسته، علاوه بر این که باور داشته.
خب خدا پدر استاد بهادین خرمشاهی رو در رحمت کناد که آمدن و یک میانه ای رو گرفتن و در مورد پرتو اندیشه حافظ، هم حافظ رو زمینی دیدن هم حافظ رو آسمانی دیدن. برخی مهمانان ما با تعصب روی یک موضوعی پای میفشارن، تا این اصلا از روش و منش حافظ به دور هست. حافظ گفت که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. علی عابد از قوچان گفتند که زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. شماره 910-92 شماره پایانی 23 گفتند که چقدر این بخش روایت در شعر حافظ و گفتگوی برنامه جالب و شنیدنی بود. درودها، درودها بر شما. خب ما در آستانه خبرهای ساعت 19 هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. بریم به سمت سوی همکاران خوبمون در واحد خبر. پس از خبر حوالی نیم ساعت بعد باز میگردیم، همچنان بر مدار شعر و اندیشه حافظ با شما خواهیم بود بر تربت حافظ.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بازگشایی رسمی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران. آقای رئیسی: دانشگاه باید مرکز تحول کشور و اتاق فکر دولت باشد. ساخت سمفونی فاخر سردار دلها یاد بود.